هایی که اپوزیسیون ایرانی میده کاهش پیدا کرده.
در تحلیل رویداد آبان ماه 98، توجه به مبانی شکلگیری این رویداد و هدف گذاری های نهان و آشکار آن می تواند ماهیت روشنتر این رویداد را برای مخاطبان امروز رسانه ها بیشتر توضیح داد. کارشناس شبکه فاکس نیوز درباره ریشه واقعی این اتفاق می گوید:
اکنون افزایش بهای بنزین دلیل این اعتراضات عنوان شده است، اما اینها الگوهایی هستند که ما در فرایند بی‌ثبات کردن کشورها شاهدیم. از هنگ کنگ گرفته تا اوکراین تا ایران و همه اینها یک الگو را دنبال می کنند. این یک تلاش دیگر برای سرنگونی یک دولت محسوب می شود.
گزارش سازی های رسانه‌ای و آمارسازی های جعلی از شمار تلفات تحولات آبان ماه 98 نشان داد رسانه های فارسی زبان بیگانه به دنبال هیجان افزایی کاذب و دامن زدن به جو ناآرامی های داخلی بودند. خط تبلیغی که شبکه هایی مانند صدای آمریکا آن را دنبال کردند.
رسانه های غربی شمار معترضان کشته شده در اعتراض های مردمی ایران را از 180 تا 450 نفر ذکر کردند. این رسانه‌ها همچنین به نقل از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، گروه‌های اپوزیسیون و خبرنگاران داخلی می‌گویند بیش از 2000 نفر زخمی و بیش از 7000 نفر بازداشت شدند. نیویورک تایمز که پس از راه اندازی مجدد اینترنت به ویدیوهای جدیدی از اعتراض‌های مردمی اخیر و سرکوبی معترضان دسترسی پیدا کرده است، در گزارشی به نقل از شاهدان عینی که نام آنها را به لحاظ ایمنی محفوظ نگاه داشته است می نویسد نیروهای امنیتی به سوی معترضان غیر مسلح تیراندازی کردند که اکثر آنها جوانان بیکار و کم درآمد بین سنین 19 تا 26 سال بودند.
پس از اعتراضات اولیه به افزایش نرخ سوخت در ایران، شاهد تحولاتی هستیم که با ماهیت اعتراضات مسالمت‌آمیز فاصله زیادی داشت و از وجود دست‌های خارجی در هدایت این تحولات خبر می‌داد. موضوعی که بارها از سوی افراد و کارشناسان شبکه‌های فارسی زبان خارجی نیز مورد تأکید قرار گرفت. شبکه ایران اینترنشنال:
بدون سازماندهی و بدون کمک عملی خارجی اینها موفق بشن.
کمک عملی خارجی یعنی چی؟
ببینید، اسرائیل هست، سعودی هست، برخی کشورها هست، آمریکا هست.
در حالی که اعتراضات اجتماعی به افزایش نرخ بنزین ادامه داشت، شاهد انحراف در جریان این اعتراضات هستیم، تا جایی که اغتشاش و تخریب بر جو اعتراضات عادی حاکم می شود تا جهتگیری این حوادث بیشتر ماهیت خود را نشان دهد. پرسش و پاسخ مجری و مهمان شبکه بی بی سی را در این زمینه بشنوید.
فکر می کنید به هر حال تخریب اعمال عمومی یک بخشی از این مبارزه است؟ به هر حال
ایران یک بار دیگر در مرکز جنجال‌های قرار گرفته که ابعادی جهانی دارد.
تشکیک در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران این بار از زبان رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد.
ساعت 25.
آیا توافق موسوم به برجام توافق خوبی برای رابطه ما با ایران است؟ خیر.
مطابق فکر رسانه‌های بیگانه، چگونه ذهن مخاطب را علیه ایران تحریک می‌کند؟
ساعت 25.
تحولاتی که نشان داد با انحراف از مسیر قانونی خود راه دیگری را می پیماید و در حقیقت این مرز مشخص اعتراض و اغتشاشی بود که رسانه‌های بیگانه در پی تشویق و موجه سازی آن بودند. صحبت‌های یک کارشناس در این زمینه:
حوادث کشور رو اونجوری که دلشون خواست پوشش دادن، نسبت به تحریک و تهییج افکار عمومی و مردم ما اقدام کردند، با مونتاژ فیلم‌ها و گزارش‌های دروغ سعی کردن اوضاع رو به شدت بحرانی جلوه بدن، تشویق به خشونت بکنن، تشویق به خرابکاری بکنن، تشویق به تخریب کور بکنن.
تا تولید اخبار جعلی و هیجان سازی های کاذب در قالب های گوناگون در واقع برنامه های از قبل طراحی شده بودند که دائما تکرار و بازنشر می شدند تا با غبارآلود کردن فضا به اهداف مورد نظر خود که بی ثبات سازی کشور بود برسند. اذعان یک کارشناس به تولید خبرهای جعلی از سوی رسانه های خارجی در گفتگو با شبکه بی بی سی.
متاسفانه استفاده از اخبار نادرست و اغراق‌آمیز و استفاده از برخی از فیلم ها یا خبرهای تاریخ گذشته که به هر حال در طول این سالها در فضای مجازی زیاد شده و این یه مقدار اعتماد افکار عمومی جهانی رو به خبرهایی که اپوزیسیون ایرانی میده کاهش پیدا کرده.
خط سیاسی و تبلیغی که محافل رسانه‌ای بیگانه با هدف بی‌ثبات‌سازی اوضاع و تداوم مهار گسیخته ناآرامی‌ها در دستور کار خود قرار داده بودند و از هر وسیله و ابزاری برای توجیه خشونت و تخریب به نام حرکت مدنی استفاده می‌کردند. گزارش من و تو و جهت‌دهی آشکار به خشونت‌ها در حوادث آبان ماه 98.
اینجا مجتمع کوه نوره که هم مسکونیه هم بانک آینده توش بوده. متاسفانه عرض لباس آتیش زدن اینجا رو.
این نسل جدیدی که درگیر میشه با نیروهای امنیتی بیشتر از 100 بانک رو در توی یک بعد از ظهر ناتش زدن.
خاموش کردن ماشین در یک بزرگ را اگر با اتفاق مردم باشه یک کار مدنی است.
و سرانجام این حضور روشنگرانه مردم در صحنه مقابله با اغتشاشات هدایت شده بود که به جنجال آفرینی های سیاسی و تبلیغاتی محافل بیگانه نیز پایان داد و حوادث آبان ماه 98 را به شاخص روشنبینی و اقتدار ملت ایران تبدیل کرد. متشکرم که همراه ما هستید. همکاران و برنامه سازان رادیو تهران با افتخار همچنان همراه شما هستند.
ارتش سپاه با موفقیت کامل وارد مهاباد.
از میدان نبرد تا تهران میدان شهدا.
ممکنه یه آرزوی داشته باشه. بزرگترین آرزوی من این هست که شهید بشم اما نه شهیدی که جنازم برگرده به عقب.
روایتی دیگر از شهادت.
تهران میدان شهدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الفرود. امیر متوسلیان هستم، برادر سردار جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان. انتظار رو معنی می کنم در یک کلمه و چشم انتظار رو معرفی می کنم یک شخص. چشم انتظار مادر حاج احمد متوسلیان و انتظار ذره ذره سوختن و آب شدن در فراغ عزیزترین عزیزان.
آقای متوسلیان خوش اومدین به تهران میدان شهدا.
بسیار سپاسگزارم.
در 15 فروردین ماه سال 1332 در یکی از محله‌های جنوب تهران متولد شد. در سال‌های کودکی و نوجوانی علاوه بر رفتن به مدرسه همراه با پدر مغازه شیرینی فروشی را اداره می‌کرد. پس از اتمام دوره سربازی مشغول به تحصیل در دانشگاه و کار در یک شرکت تأسیساتی شد. همان روزها بود که در خانه اعلام کرد برای مأموریتی به خرم‌آباد میره. مدتی گذشت و معلوم شد که مأموریتش 5 ماه زندانی شدن در سلول‌های انفرادی زندان و تحمل شکنجه بوده. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل سپاه پاسداران به این ارگان پیوست. بعد از پیروزی انقلاب به کمیته رفت و از اعضای فعال تأسیس سپاه تهران شد، اما هنوز چیزی از شروع فعالیتش نمی گذشت که گروهک های تروریستی ضد انقلاب دموکرات و کموله جنایتشان را در کردستان شروع کردند. توضیحات حاج احمد متوسلیان را در این خصوص میشنوید در مقابل دوربین صدا و سیما در سالهای ابتدایی دفاع مقدس.
شما خودتون الان ناظر هستید که ما از بالا به پایین نگاه میکنیم و شهرها و پادگانها و پاسگاه های عراق زیر دید ماست و ما کاملا رفت آمده به اونها رو میتونیم کنترل بکنیم و دقیقا اونها رو میزنیم، به طوری که از پادگان دلین یعنی پادگان خرمال هیچ چیز باقی نمونده. ارتش سپاه با موفقیت کامل وارد مهاباد میشن و درست دو روز بعد از ورود ارتش سپاه به مهاباد جنگ رسمی ما با عراق، این جرثومه فساد و این نوکر امپریالیسم شروع میشه. از این بابت رابطه مسائل کردستان با امپریالیسم برای همه مشخص میشه که آخرین پایگاهشون وقتی که در منطقه سقوط میکنه، این بار چهره کریه خودشون رو ظاهر میکنن در لواج جنگ مستقیم.
گفتگو میکنیم با امیر متوسلیان، برادر جاویدالاثر احمد متوسلیان.
شما چند سالتون بود که برادرتون به قولی رفتن و دیگه برگشتنشون رو ندیدین؟
من متولد 2 آبان 1350 هستم. 14 تیر 1361 حاج احمد آقا به اسارت رفتن و من در سن 11 سالگی بودم. با توجه به اینکه خب آخرین فرزند خانواده متوسلیان هستم و طبیعتاً در زمان جنگ بودیم و خب صحنه هایی رو که اون موقع می دیدم صحنه هایی بود که عقبی رو می دیدم که با لباس نظامی و یه اسلحه کمری به کمرشون و توی خونه می دیدم ایشون میاد و سلاح داره. خب این برای من به عنوان یه بچه 10-11 ساله بسیار جذاب بود و طبیعتاً حس شیطنت و کنجکاوی من توامن باعث می شد که خیلی پیگیر باشم و خیلی احساس داشته باشم، احساس این که من هم دوست دارم یه روز یه فرد نظامی باشم، من هم دوست دارم، کاش که من هم یه دونه سلاح می داشتم.
برادر فرمانده بودن، می دونستین تو اون زمان که بر حاج احمد متوسلیان فرمانده تیپ 10 هستن و اصلا چه مقام و چه منزلتی که حالا در سپاه دارن و کارهایی که می کردن، علل خصوص فتح خرمشهر که یکی از بزرگترین رویدادهای دفاع مقدس بود؟
شاید تو 10-12 سال گذشته من احساس کردم که می تونم به خودم ببالم که حاج احمد متوسلیان برادر منه، وگرنه از این که من برادر حاج احمد متوسلیانم همیشه شرمسارم. این که در اون زمان واقعا میخوام بهتون بگم که این که میگفتن سربازان گمنام، خود ما، خود خانواده متوسلیان هم خیلی مطلع از رده، از سمت، از بزرگی، از شجاعتهایی که از حاج احمد همه دیده بودن واقعا ما بیخبر بودیم. من یادم هست که یه روزی وارد خونه شدم و گفتن که حاج احمد آقا اومدن. منزل 3 طبقه بود، طبقه سوم که رفتم من در رو باز کردم دیدم چراغ خاموشه، ترسیدم، خب بچم بودم. وقتی وارد شدم دیدم حاج احمد آقا نشستن و دارن نماز میخونن و پاشون درازه. این پا دراز بودنشون دیدم پا انگار مصدوم زخمیه و بسته شده است. من یادم اون موقع ازشون پرسیدم داداش پاتون چی شده؟ گفتن این جیپ هایی که ما اونجا سوار میشیم میله آینش بلنده، اونجا راننده یه اتفاقی افتاد و به تپه خاکی خوردیم، میله این آینه تو پای من رفته. حتی نگفتن که من ترکش خوردم، حتی نگفتن که ترکش خورد. حتی وقتی که براشون گل آوردن و روی گل نوشته بودن تقدیم به فرمانده تیپ 27 حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، من که گفتم دادا شما فرمانده شدین، ایشون میگفتن نه بچه‌ها عادت دارن که از این شوخی ها میکنن. یعنی حتی زیر بار این که ایشون فرمانده تیپ هم شدن نمیرفتن. میخوام بهتون بگم خود ما هم حاج احمدو نمیشناختیم. یادم، خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، پدر من یه روزی گفتن که بابا این حاج احمد چیکار کرده؟ پدر من گفتن بابا این حاج احمد چیکار کرده که این همه عزت و منزلت داره. در جواب حرف شما که فرمودید که برادر یک فرمانده بودی که میتونستی به داشتن همچین برادری فخر بفروشی، اصلا نمیشناختیم خودمون حاج احمد رو.
هر چند وقت یه بار بهتون سر میزدن؟
اصلا معلوم نبود، اصلا معلوم نبود که حاج احمد آقا کی میان. یه وقتی نگاه میکردیم چون مسیر منزل از جلوی مغازه پدر رد میشد، یه وقت نگاه میکردیم حاج احمد آقا با 3-4 نفر از دوستانشون وارد مغازه میشدن، با سلام و روبوسی و حال احوال و اینا میکردن، بعد میرفتن منزل. یه 2-3 روز این اتفاقات میافتاد، یعنی ایشون میرفتن کارهایی که داشتن، حالا پادگان ولیعصر بود این طرف اون طرف، کارهایی که داشتن میرفتن انجام میدادن و هر بار که رد میشدن یه سری هم تو مسیر به مغازه میزدن و حال پدر رو میپرسیدن و اونجا مثلا یه 10 دقیقه یه رو بی نیم ساعتی هم بودن و یه چند تا تلفن داشتن میزدن و بعدم میرفت.
توی دوره‌ای که بالاخره حاج احمد فرمانده بودن، دوستانی داشتن مثل شهید همت،
خدا رحمت کنه خدایشون، حاج عباس کریمی بودن،
حاج عباس کریمی
منزل ما اومده بودن،
همه ازدواج کرده بودن، بالاخره یک ثمره‌ای هم دارن، فرزندانشون هستن.
بله.
مادر اصرار نمی‌کرد که حاج احمد ازدواج کنیم.
خاطرم هست که حالا مادر که به جای خودشون، ولی خب ما چون بیشتر یا تو مدرسه بودیم یا تو فضای مغازه، من خاطرم هست که آخرین بار حاج آقای ما برگشتن به حاج احمد آقا گفتن که دینت رو ادا کردی. یعنی من یادم قشنگ که بعد که حاج احمد آقا رفتن بابام راجع به این موضوع با یه عزیز دیگه‌ای که تو مغازه بودن داشتن صحبت می‌کردن که به حاج احمد گفتم دیگه باید ازدواج کنی، تو دیگه دینت رو ادا کردی و دیگه کافیه و باید صاحب زندگی بشی. خیلی مصر بودن که حاج احمد آقا دیگه باید ازدواج بکنن، ولی به هر شکلی که میشد حاج احمد آقا، حالا به دلایلی که کار دارم حالا الان میرم، چشم برمیگردیم صحبت میکنی، و بعد میرفتن مثلا یه ماه بعد دو ماه بعد میمدن و بعد دیگه اصلا هیچ صحبتی نمیموند. وقتی هم میمدن اینقدر دیگه دلتنگی ها زیاد شده بود، به این مرحله نمیرسید، در حد دید و بازدید بود و دوباره ایشون بره به کارهای اداری و سازمانی و نظامیش و اینها برسه و بعد دوباره آماده بشه برگرده بره به محلی که در اونجا حالا کردستان، مریوان، هر جا که بوده بره سر خدمت خودش. واقعا میخوام این رو بهتون عرض بکنم که حاج آقای ما خدا رحمت کن رفتگان رو، ایشون بسیار جبروت بالایی داشتن، بله پدرم، یه اقتدار عجیبی در چهره حاج آقای ما بود که و در گفتار و در نگاهشون، یعنی باور بفرمایید که همه ما به یه نگاه حاج آقامون سرخط بودیم، واقعا اینطوری بود. ارث رو از این اقتدار یکی حاج احمد آقامون برده بود، یکی برادرمون حاج محمود آقامون برده بود، یکی هم حالا بعضیا میگن که آقا تو نگاهت مثل نگاه حاج احمده، حالا مادر خودشون خیلی به من میگن امیر خیلی شبیه حاج احمده. میخوام این رو بهتون عرض بکنم که نگاه حاج احمد نگاهی بود که برای ما ملموس بود، چون از پدرمون همین نگاه رو میگرفتیم و به خط میشدیم، یعنی دیگه اصلا جرئت نمیکردیم نفس دوم رو اضافه بکشیم. توی خونه ما، توی زندگی ما، رفتار خانوادگی حکم پدر بود و این باعث میشد که همه ما وظیفه خودمون رو بدونیم و وظیفه خودمون رو درست انجام. واقعا اقتدار رو توی همون لحظاتی که اون اتفاق پیش میمد و من با حاج احمد آقا روبرو بودم، اقتدار رو میدیدم و از نگاه، به قول شما نگاه، جمله قشنگ، از نگاه چپ حاج احمد آقا من حساب کار خودم رو میکردم.
چرا الان برو کردم؟ آخه چرا الان برادر؟ چرا الان؟ آخه چرا الان؟ دست و دست چپت مسئله داره، سه پشت سرته بگیم بیا جلو. مسئله داره دیگه، مسئله داره دیگه. چی مسئله داره؟ دست چپ من
خاطرم هست که یه روزیشون توی جلوی کمد، یه کمد چوبی بزرگ سدر داشتیم، پایینش هم کشو داشت. توی این جلوی این کمد ایشون نشسته بودن، کشو رو کشیده بودن. من نگاه کردم دیدم دو سه تا جعبه است توش فشنگه. گفتم داداش اینا چیه؟ گفتن اینا فشنگه. مال این چی؟ مال کدوم تفنگه؟ مال چه تفنگه؟ این جساس، این کلته، اینجور. گفتم میشه داداش یکی یه دونه از اینا به من بدین؟ گفتن نه اصلا فکرش هم نکن. گفتم که خب ولی داشته باشم دادم بچه‌ها. مثلا خب اون موقع زمان مثلا شما فکر بکنید که جنگ بود، خب بعضیا فشنگ داشتن آویز گردن بند کرده بودن، بعضیا با پوکه زیر سیگاری درست کرده بودن با پوکه های جسه و اینا. خب میگم هر کی یه کاری کرده بود، خب منم خیلی دلم میخواست که مثلا یه دونه و یه دونه از این فشنگا سالمش رو داشته باشم. ایشون جواب خیلی محکم نداد و بعدم از منظر رفتم بیرون. رفتم و کشور کشیدم. از هر جعبه تا جعبه فشنگ بود، از هر جعبهش یه دونه برداشتم و بعد جوری اینا رو تکون دادم که اون جای خالیه احساس نشه، پر کنن جای هم دیگه. میدونم که مثلا حاج احمد آقا برگشتن بعد از مالای مثلا دو سه ساعت. من خودم هم اتفاقا اف اف که نداشتیم، خودم رفتم در رو باز کردم، زنگ زدن، رفتم دیدم که حاج احمد آقا تو آسمانه در قرار گرفتن. یه نگاه به من کردن و گفتن که برو اون ستا فشنگو بذار سر جاش. حتی گفتن ستا فشنگو بذار سر جاش. خاطرم هست که گفتم که کدوم فشنگا؟ اینی که گفتم خلاصه اون نگاه خیلی جنمدار و جاذبه‌دار حاج احمد آقا من گرفت. گفتم که چشم همین الان و رفتم گذاشتم. میخوام بهتون بگم که حاج احمد آقا یک فرمانده مقتدر که من سه تا فشنگ برداشتم. ببینید وقتی میگن بهت جرمت رو دقیقا همون رو بهت اعلام میکنه، خطایی که کردی رو همون رو برات شما میگه. منو دیدن این سه الان که میگن دوربین اینجا داره شما رو رصد میکنه، خب دیگه شما هر حرکتی بکنی اگه بهت بگن میگی بله قبوله. اینه که من اونجا پذیرفتم. و اینکه حاج احمد آقا یه فرمانده پر جذبه، پر از مهربانی استاده در قبار، یه بالاخره یه شیطنت‌های خیلی ویژه‌ای هم درش کردن. یه بخشیش هم من به طور جد وایستادم و مخالفت کردم. یه چند 4-5 دقیقه از فیلم حذف شد.
دوست دارم از مهربانی حاج احمد هم اگه خاطره داریم برامون تعریف کنید که برسیم به فیلم و حالا اتفاقهایی که توی فیلم افتاده.
اشداء علی الکفار و رحماه و بینهم، مشخصه بارز حاج احمد متوسلی. خاطرم هست که یه روزی با تقریبا مثلا 7-8 تا از دوستانشون ایشون اومدن خونه. یه دونه ظرف مسی داشتیم، یه کاسه بزرگ رو در نظر بگیرید که بهش میگفتن بادیه مسی، بادیه. این بادیه رو برداشتن رفتن و از توی یه رستورانی که تو بازار بود غذا بگیرن برگردن. ایشون فرمانده بود، دوستان اومده بودن خونه، بادیه رو برداشت، خودش رفت غذا بگیره برای دوستان بیاره. میخوام بهتون بگم که حاج احمد در عین فرماندهی کاملا قابل احترام برای همرزمانش. اما اینکه همین حاج احمد آقا خودش به عنوان میزبان بلند میشه میره غذا بگیره برای بچه‌ها، برای دوستا بیاره که با هم بشینن غذا بخورن. اینکه خیلی شنیدید که حاج احمد آقا شیفتی که برای نظافت محل پادگان میذاش برای خودش هم شیفت میذاش. اینکه لباس همرزما رو بشوره این اتفاق میافتاد، اینو من نمیگم، اینو کسایی که لحظه به لحظه با حاج احمد بودن تعریف میکنن و میگن، چون اونجاها که دیگه من نبودم. اما اینا مسائلی نیست که کسی بخواد بسازه. ما مهربانی حاج احمد رو باید از زبان دوستانی بشنویم که تو خاطراتشون اشک میریزن و میگن حاج احمد لباس بچه ها رو میشست. واقعا حاج احمد مهربان و درجه یک بود.
جانماز از ما، تربتم از امام حسین، برید ایشالم با فتح و پیروزی برگرد.
هفتا بچه دارم، هفتا بچه هم جان فدایم، تا قطره خونم هم هستم.
هیچ وجه هم قبول نمی کنیم که کسی بخواد مداخله با کشورمون بکنه.
تا اون لحظه ای که حتی یک کودک دو ماه از این ملت باقی بمونه از پای نخواهیم نشست.
نماز و آسمان پر ستاره، بدنهای شهیدان پاره پاره، نماز و آتش و دشت شلمچه، نماز و شیمیایی در حلبچه، نماز بحر پیامبر نور عین است، نماز سربند سرخ یا حسین است، نماز و انفجار و وقت تحذیب، نماز در معبر گردان تخریب.
حاج احمد دانشگاه علم و صنعت بود و حالا تو دوران دانشجویی هم فعالیت های سیاسیشو داشت و رفتن سمت
خرم‌آباد
و دستگیر شدن و در دادگاه
فلک الافلاک خرم‌آباد زندانی بودن ایشون. حاج احمد آقا یکی از دلایل این که ایشون رو میخواستن محوش کنن، دو تا از یه چند تا دلیل داشت. یکی از دلیل‌هاش که ایشون رو میخواستن محوش کنن توجه ویژه خود حضرت امام رحمت الله علیه به حاج احمد بود، که وقتی با مشاور بنی صدر حاج احمد اون رفتار رو میکنه و میگه این پیامو به رئیست بده، وقتی که میاد نامه‌ای رو میزنه بنی صدر به حضرت امام که اراذل و اوباش جنوب تهران در مسند فرماندهیان، حاج احمد رو خواستن برای جماران. پدر ما خدا بیامرز تعریف میکرد، میگه با وقتی رفتیم منزل آقا جماران رفتیم، توی اتاقی نشستیم تا آقا بیان، وقتی که آقا اومدن حاج احمد رو دیدن گفتن احمد توی برو با صلابت به کارت ادامه بده. خب نگاه حضرت امام نگاه نافذی بود، میشناختن کی جلوشون، میفهمیدن کی جلوشون وایسه. یکی از دلایل دشمنی محرزشون با حاج احمد توجه ویژه حضرت امام به حاج احمد متوسلی هم.
میخوام برسم به اونجایی که حاج احمد و حالا اون افرادی که جمع شده بودن تا فرستاده بشن به سوریه، با یک هواپیما این اتفاق افتاد که تصاویری هست که حاج احمد داره صحبت میکنه، یعنی هواپیمایی که صندلی ها نیستن و رزمنده ها هن و
کسی هست توی این موضوع که از لحظه ابتدا با حاج احمد بوده و به هیچ وجه مصاحبه نمیکنه، اما همه مسائل رو ریز برای من تعریف کرده. ایشون یکی از کساییه که لحظه به لحظه در سوریه، در پادگان زبدانی، همه جا با حاج احمد بوده و حاج احمد فرماندهی پادگان رو بعد از اینکه میخواد از اونجا خارج بشه به حاج ابراهیم همت نمیده، اشتباه نشه، میده به این آقا.
میشه اسمشو بگی؟
بله، آقای منصور کوچک محسنی، میده به ایشون. ایشون برای من تعریف میکرد که حاج آقا، آیا حاج امیر آقا، ما اومدیم و رفتیم سوریه، یه جایی رو دادن نه آب و نه آبادانی و نه برق و نه هیچی. بعدن پادگان زبدانی رو معرفی کردن، حاج احمد اینا رفتن پادگان زبدانی. وقتی اونجا رفت شروع به صحبت کرد با سوریا که آقا باید اومدیم برای این هدف مشترک و باید دست در دست هم بذاریم، دید سوریه‌ای ها اصلا وارد جنگ با اسرائیل نمیشن، لذا حاج احمد برمیگرده تهران، میره خدمت حضرت امام رحمت الله علیه، میگه آقا جریان اینه. حضرت امام میگه آقا اصلا قرارمون این نبوده که شما برید، الانم به هیچ وجه وارد درگیری با اینها نشید، یه عده‌ای رو اونجا بذارید که به اینها آموزش بدن که حزب الله لبنان از اونجا شکل میگیره و خودتون هم برگردید. حاج احمد میره نیروها رو برگردونه، عده‌ای از آقایون اینور میبینن الان احمد دوباره میاد، میگن خب یه برنامه دیگه‌ای بچینیم، که آقای محسن موسوی میاد میگه آقا من دارم میرم بیروت، یه سری اسناد و مدارک در سفارت ما اونجا هست که ممکنه به دست اسرائیلیا بیفته و من اینا رو بدم به شما با خودت ببری. و حاج احمد با خودش برمی‌داره میبره با تقی رستگار و کاظم اخوان، چهار نفری. بعد دم ایست بازرسی پیاده‌شو میکنن و دیگه از اونجا به بعد میشه این قصه ای که دست کلید شما گم شد و شما 15 سال بعد اومدی دنباله. کوچک محسنی منصور میگه که آقا بر من تعریف میکرد، میگفتش که آج امیر آقا ما دیدیم حاج احمد رو گرفتن، به هم ریخته شدیم، اوضاع به هم ریخت تو پادگان، متوجه شدیم برادر احمد رو گرفتن و مستعصل شدیم. و بعد از همون روزها من خاطرم از پدر ماهی بنده خدا میرفت پیگیری میکرد، گفتن پیگیری داریم میکنیم، خونه به خونه دارم چیز میکنم.
گفتگو کردیم با امیر متوسلیان، برادر جاوید الاثر احمد متوسلیان.